سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
چگونه امتحان میشویم.
جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در باب امتحان حرفای زیادی باقی ماند، هم بلایایی که امتحان ما هستن، هم نعمات و رخایی که خداوند متعال به بندگانشون میدن و محل امتحان میشن، هر دو بسیار قابل بحثن، منتها بحثهای زیاد قریبی نیستن. شاید ذهنها با این دو مقوله از امتحان آشنایی بیشتری داشته باشن و شاید باید از بلا در بحثی تحت عنوان بلا یاد کرد و چگونگی برخورد با بلا و اینکه بدانیم بلایایی که برای ما پیش میاد نوعاً مربوط میشن، تماماً امتحان هستن، چه بلایایی که مربوط بشن به مکافات اعمال ما، سیئات ما باشن، چه بلایایی که برای رشد ما هستن. به هر حال امتحانی هستن که باید با اون امتحان مناسب برخورد کرد. خب ولی ما در این جلسات وقت نکردیم درباره بلا و مشکلاتی که در زندگی پیش میاد به عنوان امتحان به صورت خاص صحبت کنیم. باید مفصل در مورد اون جداگانه بحث کرد. هم صبر در بلا، هم رضایت حتی در بلا، هم تلاش برای رفع بلا، هم برای پیشگیری بلایا چه باید کرد، هم استغفاری که موجب می شود امتحانهایی که در بلایا برای ما پیش میان تسکین پیدا بکنن، از ابعاد مختلف این موضوعات قابل بحث هستند. در مورد رخا و نعمت هم جداگانه باید صحبت کرد. آسودگی و آسوده خاطری که خداوند متعال بعضی از اوقات برای بندگانشون پیش میارن و این دوباره یک محل امتحانه. ما در بحث امتحان به صورت اجمال به این دو نگاه کردیم و عبور کردیم و باید در بحثی تحت عنوان بلا یا رخا مفصل در این باره گفتگو کرد. اگر کسی نگاه امتحانی به کل زندگی داشته باشه طبیعتاً مناسب تر عمل خواهد کرد، نه در نعمت خودش رو گم میکنه نه در بلا کم خواهد آورد. در مورد مسائل دیگری هم در باب امتحان میشه سخن گفت که بسیاری از کلیات در باب امتحان رو سال قبل هم با هم مرور کرده بودیم. درباره امتحانات اجتماعی باید بیش از این بحث کرد و جامعه رو باید به عنوان یک واحد بهش نگاه کرد. نقش خواص و عوام مردم در جامعه چیست؟ انتظار عوام از خواص چه چیزی باید باشه؟ مراقبت خواص در چه زمینه‌هایی باید بیشتر بشه؟ تو این زمینه‌ها هم باید مستقل بحث کرد، چون من می‌دونم بسیاری از دوستان و به ویژه جوانان و دانشجویان و دیگر دوستان عزیز این بحث‌ها رو با دقت پیگیری می‌کنن. من دارم یک سرفصل بندی می‌کنم برای ذهن این عزیزان که بعداً این‌ها رو محل تأمل قرار بدن. یک انسان رو خدا امتحان میکنه، بدیهاش بروز پیدا میکنه در یک رفتار خاصی، او باید متوجه بشه ظرفیت چنین بدی رو داره، اون بدی خودش رو اصلاح کنه. تصریح این سیستم در روایات انجام گرفته و یک جامعه رو وقتی خدا امتحان میکنه، معمولا بدی اون جامعه در چهره خواص و نخبگان و مسئولین اون جامعه بروز پیدا میکنه. به طور طبیعی خواص یک جامعه محل بروز رذایل و فضائل یک جامعه هستند. حالا با انتخابات یا با انتصابات، قدیم یا جدید، به هر حال جامعه بشری وضعیت اینطوری داره. لذا در بحث امتحان، بحث خواص و عوام و تعاملی که باید بین این دو صورت بگیره خیلی مهمه. چرا در فرد وقتی از یک نفر امتحان میگیره خداوند متعال، ممکنه یه لایه‌های رویین بدی در علاقه‌هاش داشته باشه که زودتر بروز پیدا کنه. عصبانی میشه آدم اول اون قسمت‌های رویین قلبش که سطحی تر هست و بدتر هست رو میاد و مثلا ناسزا میگه یا رفتار بد میکنه. بعد یه لایه‌های عمیق‌تری هست که معمولا علاقه‌های خوب در اونجا قرار داره، میاد به صورت عذاب وجدان، حالت پشیمانی، بالاخره این لایه‌های رویین رو کنترل میکنه و چه بسا رفت از طرف هم عذرخواهی کرد. و این گردش لایه‌های زیرین و لایه‌های رویین قلب در یک انسان طبیعی به سهولت رخ میده. استغفار زیاد میکنه، آماده است برای پذیرش اشتباه خودش. یک جامعه خوب هم در روایات داره همین طور هست. در روایات داره، البته شاخص جامعه خوب رو عرض خواهم کرد، یک جامعه خوب هم لایه‌های زیرین خوب جامعه همون عموم مردم هستن که با صفای باطن دنبال سلامتن. عموم مردم قلقشی ندارن، عیبی هم داشته باشن خودشون دوست دارن این عیب برطرف بشه، دنبال رفاه و امنیت هستن و این علاقه های اونها به رفاه و امنیت میتونه به آزادی اونها از دست ستم منجر بشه. بعد این جامعه وقتی امتحان شد، خواص و نخبگانی که در رأس جامعه هستن اگه بد عمل کردن، باید این لایه‌های زیرین اونها رو پایین بکشن و اوضاع رو تغییر بدن. حالا اینا بحثایی است که خیلی مفصل میشه مطرح کرد و انتظارات رو از نخبگان جامعه بالا برد، نه به صورت غیر معقول، نه اینکه فضای سوء ظن ایجاد بکنیم، بلکه به طور کلی باید بپذیریم نخبگی هزینه هایی داره، شرایطی داره، الزاماتی داره. نمیشه که هر کسی شهرتی، مقبولیتی، دسترسی پیدا کرد و امکانی برای قدرت پیدا کرد مثل یه فرد عادی دیگه زندگی کنه با اهواء نفسانی و مطامع غیر الهی معمولی خودش. اونجا باید پس مفصل‌تر صحبت کرد. ما دیگه در بحث امتحانات اجتماعی وارد نشدیم، چون خیلی جامعه شناسانه اونجا باید بحث کرد، بعضی از حرفها رو هم اونجا باید به هم ریخ حسابی. ولی دوستان حساس باشن نسبت به امتحانات اجتماعی. یه نکته فقط عرض بکنم، حالا که بنا شد یه نیم نگاهی داشته باشیم و رد بشیم، مردم اگر نسبت به خواص و نخبگانی که بد عمل میکنن حساس نباشن، اونها رو کنترل نکنن، نسبت به نخبگان و خواص خوب در جامعه بی اعتنا باشن، اونها رو حمایت نکنن، این مردم سربازان بی مزد و بی جیره و مواجب شومی خواهند شد برای ظالمان. هیچی، باید برن خودشونو به کشتن بدن در خدمت قدرت زال، قدرت تحکیم قدرت ظالمان، هیچی هم دستشون نمیگیره. نگاه کنید به کربلا که وقتی در کربلای معلا این امتحان عظیم صورت گرفت، چند هزار نفر به دست همین 72 نفر به قتل رسیدن. اینها اگر حمایت میکردن از ابا عبدالله الحسین شاید اینقدر گرفتاری نداشتن. لااقل بخوایم از بالا نگاه بکنیم بگیم اینا مرگشون مقدر بوده، شهید میشدن در راه دفاع از حیثیت و عزت خودشون. ببینید مردم در امتحانات اجتماعی نمیتونن بی تفاوت باشن، نمیتونن کارو واگذار بکنن به نخبگان. نخبگان جوامع بشری در طول قرون و اعصار این جوامع رو به استخدام در میارن. تمام جنگ‌ها در دنیا مردم پا برهنه و دارن کشته بشن، لطوپار بشن اون وسط، اون قدرتمندا با هم دیگه نزاع بکنن، یا دوتا ظالم با هم دیگه نزاع میکنن، یا ظالم و مظلوم، یا دوتا جبهه باطل یا جبهه حق و باطل. مردم اگر در امتحانات اجتماعی باب بشه که حساس باشن، حساسیتشون هم به اینه که به شدت پرهیز بکنن از نخبگان جبهه باطل و به شدت حمایت بکنن از نخبگان جبهه حق، سلامت و امنیتشون بیشتر تضمین میشه. یه وقتی کسی خودش آدم بدیه میخواد بره مثلا به سمت دوزخ، یه کسی آدم بدی باشه اونو زیاد نمیشه سرزنشش کرد، ولی همین آدمه که نمیخواد اصلا آدم خوبی باشه، وقتی که میبینه به استخدام گرفته شده، به کار گرفته شده، نفلم شده، لهم شده در خدمت یه آدم بد دیگه، زورش میاد میگه من میخوام آدم بدی هم باشم، برای خودم آدم بدی باشم، چرا من به خاطر تو بمیرم؟ الان اینهایی که تو منطقه فریب خوردن تحت عنوان تکفیری ها، اونها رو میشناسیم، گروه گروهشون، یه درگیریشون رو به من میگفتن، به یک پایگاهی حمله کرده بودن، 600 خورده این نفر بودن. میگفت تو اون دم اول حمله 300 خورده ایشون از بین رفتن. وقت اون پایگاه چند نفر توشون بوده؟ مثلا 20-30 نفر. خب اینا آخه برای چی باید نفله بشن؟ برای چی؟ قدرت‌های شوم استکباری اینجوری با ملت‌ها بازی میکنن. اصلا براشون مهم نیست، پول میدن میگن برو بمیر، به استخدام در میارن آدمو. یعنی اینکه فقط به ما ظلم بکنن، ما میشیم ابزار ظلم اونها، بعد این وسط نفله میشیم، این وسط نابود میشیم، این وسط بدبخت میشیم. مردم مدینه، مردم کوفه نمونه های عالی هستن، عبرت های بعد از عاشوراست اینها. مردم مدینه چقدر بهشون تجاوز شد، چند صد دختر باکره بهشون تجاوز شد توسط سربازان یزید، برخوردی شد. من شب اول یه اشاره‌ای کردم در این موضوع که امام حسین علیه السلام از اسلام دفاع کرد، نه فقط از شیعه، در مقابلش هم دشمنی بود که دشمن شیعه و سنی بود، یعنی یزید. قتل عامی که تو اهل سنت انجام داد، اصلا اون آمار و اون برخورد وحشتناک رو تو شیعه انجام نداد، خدا حفظ کرد. تعدادش یه عمل البته زیاد نبود، ولی اونها چطور اونی پس دادن؟ یعنی دیگه هیچ وقت امنیت ندید کوفه، نه کوفه، بصره و مدینش هم امنیت ندید. و این آشوب و این گرفتاری همیشه بود. خب بگذاریم، یه جمع‌بندی میخوام بکنم از بحث‌هایی که نکردیم. امتحان‌های بلایی، امتحان‌های رخایی و امتحان‌های اجتماعی، این سه موضوع رو ازش بحث نکردیم، باید جداگانه درباره این سه موضوع تأمل بشه. بعضیاش با اذهان عمومی برای اذهان عمومی آشناتره، بعضیاش پیچیده تره، خصوصا بحث امتحان اجتماعی. بنده میخواستم گاهی تو همین جلسات مفصل تر بپردازم، دیدم نمیشه، اصلا باید جداگانه مفصل اومد از جامعه، از منظر دین سخن گفت و بعد وارد بحث امتحانات شد. خب بحث خوفی که به عنوان مهمترین، فراگیرترین و اولین مورد امتحان مطرح میشه در قرآن کریم، در لااقل اون آیه مشهور ولنبلونکم بشیء من الخوف، بعدش جوع و مسائل بعدی پیش میاد، این بحث رو گفتم امشب تکمیلش بکنیم. ولی از مباحث بسیار مفصل درباره خوف از خدا و درباره خوف بد و خوف از مردم میگذریم. یکی دو سه تا موضوع و مطلب درباره خوف مونده که قرآن کریم هم در حساس ترین نقاط قرآن اونها رو مورد بحث قرار داده. حیف بود ما اینا رو نگیم و از کنارش بگذریم. امتحان خوف امتحان عجیبی است. بارها در این شبهای قبل ما چنین مطلبی رو مرور کردیم که خداوند متعال در واقع از ما میخواد از غیر خدا نترسیم. اگه میخواییم بترسیم از خدا بترسیم. چندین مورد، شاید حدود 7 مورد یا 6 مورد، بستگی داره با چه دقتی نگاه بکنیم، در قرآن کریم این خوف از دیگران رو نفی کردن و خوف از خودشون رو تثبیت کردن در کنار همدیگه آوردن. 2 مورد عمدهش، یکی در مورد تبلیغ، یکی در مورد ولایت. در مورد تبلیغ این آیه کریمه قرآن رو بیان می‌فرماید خداوند متعال. در این آیه کریمه یک طرحی برای زندگی اجتماعی می‌ریزن که حکایت از یک سیستم داره. من خواهش می‌کنم دوستان اول به این آیه توجه فرمان، بعد من سیستمی که میشه از این آیه و مشابه این آیه استفاده کرد رو خدمت دوستان معرفی می‌کنم. اندیشمندانم روش تأمل بکنن. خواهشم می‌کنم کسی زود عجولانه سطحی برداشت نکنه. کما اینکه یه جایی ما این بحث رو به تفصیل مطرح می‌کردیم، خلاصش منتشر شده بود، بعضیا که خیلی دوست دارن دچار سوء تفاهم بشن و معمولاً دچار سوء حازمه هم مثل این که هستن، خودشون دچار برداشت‌های خیلی غلط شدن. ببینید می‌فرماید الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله و كفى بالله حسيبا. اینجا معلوم موضوع، می‌فرماید اونایی که می‌خوان تبلیغ بکنن، بیان بکنن رسالات الهی رو، فقط از خدا بترسن، از احدی غیر خدا نترسن. یکی از جاهایی که لازم ترس از غیر خدا نباشه و فقط از خدا ترس باشه، هم ترس از خدا حتما باید باشه، هم ترس احدی، این احد هم خیلی اینجا مهمه، احدی از غیر خدا نترسن، کسانی هستن که میخوان از دین دفاع کنن، کسانی هستن که میخوان از دین تبلیغ بکنن. فقط هم کار علما و روحانیون نیست، ولی اونا بیشتر شاید در معرض خطر سقوط باشن در این امتحان. اولا دوستان ببینن یکی از مهمترین ترسهایی که وجود داره و در میان مقوله های ترس، ترس از چی؟ ترس از دست دادن جان، ترس از فقر، ترس نازل شدن بلا، ترس از بیماری، ترس از چی ما نباید داشته باشیم؟ ما اینا رو زیاد تفکیک نکردیم، اجمالی از کنارش عبور کردیم به دلیل کمی وقت. یکی از مهمترین مقوله های زیر مجموعه ترس، ترس از مردمه، ترس از آبروه، ترس از ضایع شدنه. کسانی بودن که در راه خدا مجاهده کردن، از جونشون نترسیدن اما از آبروشون ترسیدن و اونجا منحرف شدن، نه تنها متوقف بلکه منحرف شدن. بعضیا بودن انقدر رشادت داشتن که حد و حساب نداره، ولی به ترس از مردم که رسیدن متوقف شدن. دیگه نمونه‌های تاریخی زیاد داره، وقت گرفته میشه. یک ذره آدم از مردم حساب ببره، مردم، من دارم با شما عرض میکنم، یه ذره مبلغ دین از مردم حساب ببره، یه ذره از جمعیت حساب ببره، یه ذره به ترس مردم بهش چی میگن، نابوده دیگه. میگه تو نگاه کن ببین حق چیه. حالا ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه 4 نفرم بهش تذکر بدن اشتباهشو اصلاح بکنه، بله همه اینا هست. قدبازی رو هم ما نمیخوایم ترویج بکنیم که آقا حرف خودت باشه و حرف هیچکی نباشه، ولی یه ذره از دیگران اگه بخواد بترسه، از دیگران درس میگیره، درس بگیره، از دیگران میخواد یاد بگیره، یاد بگیره، ولی از کسی نباید حساب ببره. به نظر من اگه طلبه تو حوزه بود، اهل ترسیدن از دیگران بود، باید بگم بفهم شما بیرون، به درد این کار نمیخوره، باید کارهای دیگه برو انجام بده. یه فیلمساز هم همینطوره، یه رسانه‌ای هم همینطوره. الان البته نمیدونم چه بابیه، واقعا خیلی چیز عجیبیه، من که اصلا نمیتونم بپذیرم. ما رسانه های باندی داریم، رسانه هایی که اول قول دادن به نفع یه گروه خاص صحبت بکنن، خیلی چیز عجیبیه. بعد تو جامعه ما این غیر ارزشی هم تلقی نمیشه، میگن این روزنامه مال این حزبه، کیا تو اونجا کار میکنن؟ خب اگه فردا دید یه حقی ناحق شد اونجا چیکار باید بکنین؟ چه خاکی باید به سرش بریزه؟ باید میگه من چون طرف اینجا هستم همیشه توجیه کننده این طرف هستم. این چه طرز زندگی انسانیه؟ اینا سیستم های غربیه، سیستم های غیر انسانی اوناست. نه خبرنگار تو هر گروهی هستی، تو هر روزنامه دیدی دروغ میگه، دیدی داره شانتاج میکنه، دیدی داره بزرگ نمایی میکنه، دیدی داره کوچیک نمایی میکنه، تیتر رو نزن بیا بیرون، بگو این بی‌انصافیه. مال هر گروهی هست. من علیه مخالف سیاسی خودم من باید دروغ بگم که؟ اینها خیانت به اصل تبلیغه، خیانت به اصل رسانه است. اما الان اصلا یه رسم معموله، میگه من چون روزنامه یا سایت یا خبرگزاری مال این جریان هستم، از خوبی های اینا حرف نمیزنم، بدیاشونو بزرگ نمایی میکنم و تا میتونم میرم عیب جویی میکنم. هیچ کس نباید این کارو بکنه. من پیشنهاد میدم رسانه های حزب اللهی پیشتاز بشن، بیان برن رسانه عناصر غیر حزب اللهی رو خوبیاشونو بگن، مردونه. آقا سوء استفاده میکنن، بکنن به جهنم. مگه از اخلاق پیغمبر اکرم سوء استفاده نکردن منافقین؟ آقا دیرتر افشا میشن، خب دیرتر افشا بشن، عوضش حل میشه مسئله، نباید کش پیدا کنه. من اسمشو نمیگذارم رسانه مستقل. حالا ممکنه رسانه این که بگیم یخشونه ولا یخشونه احدا الا الله مناسب تر باشه. مستقل یعنی مستقل از خدا؟ نه، مستقل مطلق ما نداریم، ولی مستقل از احزاب، جریان ها، ابی نداره. من آقا تو رسانه این حزبم، این جریان فکری هم، بیشتر اخبار اینا رو منعکس میکنم، مواظبم اینا مظلوم واقع نشن، خب ابی نداره، اینا هم ابی نداره، ولی حقی اون وردیدی بگو، باطل این وردیدی بگو، وای نستا. کسی میاد تو فضای تبلیغ و رسانه، از احدی غیر خدا نباید بترسه. حالا ما که یه طلبه هستیم، رسما رفقا بعضیا دوست آشنا اینا یا غیر آشنا که میان وقتی صحبت میکنن، خب آشنا میشیم، میگن که آقا این حرفا رو میزنی خب بعضی از دور شما تارونده میشن، میگم دور ما کسی هست؟ چی داریم؟ ما مغازه باز کردیم، میخوایم چی کار؟ دور یعنی چی؟ اصلا من نمیفهمم چی میگه. فکر میکنم من مخاطبا میرم شبا میشمرم. بدبخت کسی که این کارو بکنه. این حرفا چیه؟ اصلا شما تو چه فضایی هستی؟ باید ببینی حرف درست چیه، نیاز داره اولویت چیه، حقیقت دین چیه، حقیقت نیاز جامعه چیه، به شیوهی که بتونه فقط سوء تفاهم ایجاد نکنه بیان بشه. البته آخرش هم خودتو تیکه تیکه بکنی سوء تفاهم ایجاد میکنه، نمیشه کاریش کرد. قرآن کریم برای خیلی ها سوء تفاهم ایجاد میکنه، ما که دیگه از پشه لاغری چه خیزد. یکی از ترسهای زشت که در قرآن برش تأکید شده و مقابل اون ترس زشت، ترس زیبای از خدا برش تأکید شده، این نوع ترسه که آدم از مردم بخواد بترسه، حرف خدا رو، حرف حق رو نزنه که از رفقاش بترسه. دیگه توضیح و مثال و اینا بمونه برای اندیشه نورانی خودتون. این یه سیستمه، این فقط یه توصیه نیست. سیستم چیه؟ اون سیستمی که من گفتم از این آیه میشه برداشت کرد، البته به اضافه نکات دیگه، دوستان روش کار بکنن. چرا تو قرآن بر آزادی و آزادی بیان به ویژه تأکید نشده؟ تا این جمله رو میگی اونا که تو سوء حازمه هستن و میل به سوء تفاهم دارن، میگه فلانی علیه آزادی حرف زد. بابا من دارم سوال میکنم، حالا صبر کن. شما چرا آزادی مگه یکی از مفاهیم کلیدی در حیات امروز بشر نیست؟ مگه بدون آزادی میشه زندگی کرد؟ مگه بدون آزادی حتی دین رو میشه تبلیغ کرد؟ دین رو هم بخوای تبلیغ کنی، مگه بدون آزادی بیان دشمنان دین شما میتونی دین رو تثبیت بکنی؟ نه. سوء استفاده هم از آزادی میشه و آزادی بیان، چاره ای هم نیست. آزادی خوبه، منم دارم میگم آزادی خوبه، درسته؟ ولی میگم چرا تو قرآن نیومده؟ ما خودمون شعارامون استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بوده. آزادی برداشت شده از منابع دینی هست، ولی منابع دینی چرا صریحاً از این کلمه یاد نکردن؟ حداقل به این مقداری که برای ما اهمیت داره، به این مقدار بهش توجه نشده. روش فکر کنیم. بنده هم حالا میخوام یه پیشنهاد بدم برای پاسخ این سوال. ما که آزادی رو قبول داریم، علمای اسلامی هم آزادی رو در شعارها و در قوانین این جامعه نهادینه کردن. به ویژه الان داریم از آزادی بیان صحبت میکنیم. آزادی بیان هم که الان تو جامعه ما هست. همین چند روز پیش یه آقای اندیشمندی، اندیشناکی، نمیدونم چجوری اندیشه کرده، میگه خب بعد از امام حسین ائمه معصومین با محاسبات عقلانی رفتار کردن. خب اگر نادونی به خونه میفهمی که این یعنی امام حسین با محاسبات عقلانی عمل نکرده، خیلی راحت میشه به امام حسین بالاخره بی احترامی کرد، به مریدان امام حسین، فرهنگ عاشورا رو جدا کرد از فرهنگ اربعین، بعد فرهنگ عاشورا رو فرهنگ نسبتاً غیر عقلانی دونست، بعد گفت که امام بعد از انقلاب افتاد تو فرهنگ، از فرهنگ عاشورا فاصله گرفت، این رفت سراغ یک محاسبه عقلانی. خیلی مؤدبانه میگن دیگه، کاری نداره. الان داره از آزادی بیان حسن سوء استفاده به عمل میاد، مشکلی هم نداره. چرا تو قرآن زیاد ازش بحث نشده؟ قرآن نیاز ما رو به آزادی چجوری تأمین کرده؟ با چه مفهومی؟ یه بار دیگه بگم آقا من مخالف آزادی نیستم و دارم این بحث رو مطرح میکنم، یا دیگه حله؟ تمومه، حله. من میگم قرآن کریم میفرماد به نظر بنده، شما تأمل بفرمایید، قرآن کریم میفرماد شما از آزادی چی میخوای استفاده کنی؟ دنبال چه فایده ای هستی؟ شما میگی که من میخوام حرف حق بتونه زده بشه، حالا کنارش حرف باطلم زده شد اون مهم نیست، آزادی باشه، امکان حرف حق زدن باقی میمونه، این حسنشه. سوء استفاده از آزادی هم شد بیخیال، به خاطر یه بی‌نماز در مسجد رو نمیبندن. خدا میفرماید تو دنبال زدن حرف حقی؟ من به جای مفهوم آزادی میام این عبارت رو به کار میبرم، میگم هر کی حرف حق داره نترسه، جیگر داشته باشه بگه چی کار داره، آزادی هست یا نیست. این طرح بهتر نیست؟ من چرا برم بگم که آقا آزاد مثلا قرآن، من بر نظر خودم یه سیستم داره طراحی میشه، نه حکم خاص علیه آزادی، نگن فلانی گفت قرآن علیه آزادی، نه، بی اعتناس به مفهوم آزادی، همه دنیا اینو میدونن، کاری نداره با مفهوم آزادی. هدفی که تو از آزادی میخوای رو به یه شیوه دیگه ای تامین کرده. اون شیوه چیه؟ میگه هر تو آزادی اینجوری میگه آقا بذارید حرف بزنن، آقا کاری نداشته باشید بذارید حرف بزنن، کسی ضرر نکنه از حرف زدن، آقا آروم باشید. تو آزادی اینو میگن دیگه. اسلام میگه بیان یه روش دیگه ای دارم برای این موضوع. میگه چیه؟ میگه هر کی حرف حق داره نترسه، جیگر داشته باشه بزنه پای همه چیش وایس. چه فضایی درست میشه؟ همون هدف تعمیم میشه، منتها بهتر و کم آسیب تر. 20 مرتبه دیگه این جمله آخر حاضرم تکرار کنم. همون هدف آزادی تعمیم میشه، بهتر و کم آسیب تر، بهتر و کم آسیب تر. از کجا میگی کم آسیب تر؟ جهان ما رو نگاه کنید، از آزادی بیان چقدر صهیونیستا تو عالم سوء استفاده کردن، اتفاقا به صورت پنهانی و مرموز اصلا به آزادی بیان اعتقاد ندارن و علیهش عمل میکنن. تا یه کمی رسانه های ما یه کمی میان تو جهان حرف حق بزنن، آنن تو ماهواره هاشون قطع میکنن و اصلا یه برخورد دیکتاتوری، دروغ میگن، میگن آزادی بیان، یه کتاب چاپ بشه به ضررشون باشه خلاف آزادی بیان میان چیکار میکنن؟ قلع و قمع میکنن، اصلا انتشار و ورود اون کتاب مثلا به آمریکا ممنوع میشه. بابا آزادی بیان، آزادی بیان کجا بود؟ نویسنده کتابی رو توی فرانسه به دادگاه میکشن، کتاب فروشی اون کتاب رو بفروشه تحت حمایت پلیس کتاب فروشی به آتیش کشیده میشه. از آزادی بیان تا الان به بشریت بیشتر خیانت شده. اینکه آسیب‌های آزادی بیان در یک نگاه تجربی، من نمیخوام کتابخانه ای بحث بکنم، اگه آزادی بیان باشه و اگه اکثرا ازش سوء استفاده نشه چقدر خوب میشه، اگه بشه چی میشه، تا حالا که نشده. حالا تا اینا رو میگی، میگه فلانی دبی کم کم میخواد علیه آزادی حرف بزنه، میخوان تو کشور جلو آزادی رو بگیرن. نه بابا، ما اصلا اینجا نیاز نداریم جلو آزادی رو بگیریم، هرچی آزادی بیشتر بدیم به نفع ماست، چون کسانی که حرف باطل دارن اراجیفشون رو میگن لو میرن. فقط مدیریت به نفع اراجیف نشه، یه فضای متعادل برقرار بشه. سالها تو دانشگاه اونایی که دنبال آزادی بیانن بهشون گفته میشه که آقا کرسی های آزاد اندیشی هست، غالبا حاضر نیستن شرکت بکنن. آمارشو مسئولین دانشگاه یه روزی میدادن، من الان یادم نیست، فقط حاضرم برم پشت سر تیترها، فضاسازی های تبلیغاتی تو یک فضاهای خاصی حرف بزنن. آقا یه گفتگوی دو طرفه بیاد اینجا بشینید، غالبا حاضر نیستن. ما از آزادی بیان ضرر نمی کنیم که، ولی جهان بشریت تو تاریخ سکولاریزم، تو تاریخ لیبرالیزم ضرر کرده اکثرا. اگر همین استدلال بنده رو که من بیش از این بحث رو جلو نبرم بپذیرید، وقت میتونید حدس بزنید که چرا اسلام میگه آقا من به جای اینکه بگم همه رو آزاد بگذار، نه اینکه اسلام مخالفت با آزادی دیگران داشته باشه، بهترین نمونه زیبای آزادی بیان در حکومت امیرالمومنین علی علیه السلامه. برای کسانی که حرف باطل می زدن، کسی که منطق داره از آزادی بیان نمی ترسه. ولی مهمتر از این که ما هی اصرار کنیم آزاد باشن همه حرف بزنن، مهمتر از اون این طرحه، بگیم هر کی حرف حق داره نترسه ها بزنه، پای هزینش هم وایسته. چه برکاتی داره این طرح، چقدر آسیباش کمتره. آقا ممکنه از همین طرح هم بعضیا سوء استفاده کنن، فکر کنن دارن حرف حق میزنن، حرف باطلشون رو محکم بزنن، ابی نداره، این هم آسیبش دیگه، زبونشو که نمیبرن که. بالاخره مردم باید از این مراحل عبور کنن، از حرف باطل عبور کنن به حرف حق برسن. ولی شما رو دو تا موضوع تأمل کنید، چرا مفهوم آزادی بیان که اینقدر خود ما بهش عملا داریم اهمیت میدیم، در صدر اسلام نمونه های فوق‌العاده زیبایش بوده و اسلام افتخار داره به این که به آزادی بیان عملا پرداخته، به عنوان یه مفهوم کلیدی در افکار عمومی امروز جهان بهش نگاه میشه، چرا صریحاً به اندازه‌ای که این مفهوم امروز برش تأکید میشه در قرآن نیست؟ قرآن طرحشیه، قرآن کتابیست که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه تو قرآن هست. شاید قرآن یه طرح دیگه داره. شما میخواییم به هدف آزادی بیان برسیم، میگه بیا من بهت بگم. مثلا یکی از اجزاء رئیسه این طرح میگه کسی حرف حق داره نترسه. این چیکار میکنه؟ یه کمی روش تأمل کنید رفقا، خیلی زیباتر این طرح. نمیخوام بگم با یک آیه قرآن ما میتونیم یک سیستم استخراج بکنیم، ولی یک سیستم الهام میده، بعد میری اجزاء دیگر این سیستم رو پیدا میکنی و چقدر اتفاقا با همدیگه هماهنگه. یه نظامی رو دین برای زندگی اجتماعی شکل میده، تو این نظام تمام اهداف معقول و انسانی که تو علوم انسانی درست پیگیری شده بهترش اینجا تحقق پیدا میکنه. اینه دیگه، اگه ما یه کمی تولید علم بکنیم میتونیم بفهمیم. وقت به غربی هایی که دارن اسلام حراسی درشون ایجاد میکنن، خیلی هستن روشن فکرهای منصف و حتی نیمه منصف و محتاط و تا حدی معقول مخالف با نظام سلطن، مخالف با جنایت های غرب هستن، حتی مخالف با دموکراسی هستن، مخالف با لیبرالیزم هستن، مخالف با سکولاریزم حتی هستن، منتها وحشت دارن از این که دین بیاد جلو، دین قرون وسطایی حاکمیت کلیسایی بشه، از اون طرف هم برخی از مظاهر تمدن غرب و تفکر غرب رو و فلسفه اجتماعی غرب رو میپسندن، میگن اینا رو از دست میدیم. ما اگه بتونیم برای اونا تبیین بکنیم، من تجربه کردم تو بعضی از دانشگاه‌های دنیا، تبیین که میشه عین آب خوردن خدا شاهده میپذیرن، در جا میگه عجب راه حل عالی، چون درگیر تو مشکل، اصلا فکر نمیکنه راه حل دیگه ای وجود داشته باشه. میدونه دولت مردای آمریکا نتیجه دموکراسی آمریکایی همیشه جنایتکارن، میگه ولی راه حل چیه؟ دولت مردا رو بردیم کلیسا رو جاش بذاریم؟ دین اسلامی که وهابیت داره اینجوری خشن نشون میده رو جاش بذاریم؟ میگه راه حلی وجود نداره. خب شما برو این اسلام نازتو به اونا معرفی کن، بذار بدونن راه حلی هست، لااقل زورشون نمیرسه. همین، لااقل شما اینا رو معرفی کنید، جوانای خودمون تو دانشگاه فریب اونا رو نمیخورن. اومده میگه آج آقا من هرچی فکر میکنم این فکر غربی فکر قشنگیه، ولی سخنرانی شما هم اونجا که گفتید حالا دموکراسی مهمترین نتیجهش جنایت علیه بشریت بود، اینم درسته، حالا چیکار کنم؟ میگه هرچی فکر میکنم از دموکراسی که نمیتونم بگذرم، از آزادی و حقوق بشر که نمیتونم بگذرم، هرچی نگاه میکنم
یک کشور دموکراتیک که تحت سلطه صهیونیست نباشه طبق آمار نمیتونم پیدا کنم. دوچار پارادوکس شدم. خب این جوونو باید نجات داد. این حرفایی که غربی ها میزنن، این حرفایی که دارن رواج میدن، این حرفا بیشتر محل سوء استفاده است تا استفاده برای بشریت. حقوق بشر بیشتر خودش، تو نشین اونجا بگو اگر آمریکا حقوق بشر رعایت بکنه خیلی به سعادت میرسه انسان، ولی رعایت نمیکنه. خب چرا رعایت نمیکنه؟ چرا نمیشه رعایت کرد؟ چرا در هیچ کشوری خوب رعایت نشده؟ جنایت در حق بشریت کم نشده؟ حتما نمیشه. دقت کن، این حقوق بشر بدتر راهی شده. اونجایی که از حقوق زن صحبت میکنن یه جوری ظاهرش خوبه، باطنش حتی جنایت در حق زنه. از حقوق کودک استفاده صحبت وقتی که میکنن میخوان نابود بکنن خانواده رو. یه کمی پیچیده است دیگه، اینو باید قبول بکنیم دیگه. یه کمی اعتمادمون رو به دین بالا ببریم. بابا اصلا ما نمیخوایم کسی ایمان بیاره، اعتمادم نخواستیم. فکر کنیم، آزاد اندیش باشیم، فکر کنیم، آزاد اندیش باشیم، فکر کنیم. این منبع غنی دینی ما هست. شما ببینید چند تا از پایان نامه ها برای استخراج نیازهای بشر امروز از قرآنه. چند تا تو رو خدا. اصلا به بعضی از دانشگاه ها و گروه های رو اشته های علوم انسانی نمیشه گفت بالای چشمتون ابروه. شما فکر میکنید از 100 تا پایان نامه یکیش رفته سراغ قرآن؟ انگار قرآن کتاب جهل است، جهل مطلق. انگار نهج البلاغه ظلمات است، ظلمات و خرافات. از تک تک دانشگاه های کشور بپرسید چند تا پایان نامه رفتی استخراج بکنی دردهای بشریت رو با همین موضوعاتی که امروز مطرحه از تو قرآن در بیرونی. چقدر حرفای قشنگی بهت میزنه. رفرنس باید بده برای پایان نامه از 600 تا اندیشمند خارجی، رفرنس از قرآن میگه من بدم استادم نمیپذیره. خب اینا درد دیگه. برگردیم به بحث خودمون. ما حالا به جنبه های روانی قصه کار داشته باشیم، عملا ما رو نجات میده. اونایی که فرصتش رو دارن برن به جنبه های نظری موضوع بپردازن. برای تبلیغ دین، برای تبلیغ حق، از کسی جز خدا نترس. منتظر نباش آزادی را به تو بدهند. تو باید خودت از اسارت ها نجات پیدا کنی. و آزادی گرفتنی است با نترسیدن از دیگران، این دیگران ولو همه مردم عالم باشند. اینجوری تو این آیه آزادی تفسیر میشه. چقدر باشکوه، چقدر قشنگ. مرعوب کسی نشو، فوشت دادن، مسخرت کردن، مرعوب نشو. حق میگی یا نمیگی؟ اگه حق میگی دیگه بیخیال. این تربیت دینیه. بعد خداوند متعال امتحان میکنه ما رو دیگه که بیان آدمو تخطئه کنن، تحقیر کنن، توهین کنن. انبیاء الهی توهین میشدن بهشون. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. هیچ پیغمبری نبوده مگر اینکه مسخرش کردن. حالا من و شما کی هستیم که مسخرمون نکنن؟ حرف حقو بزن. یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. یک بار دیگه در قرآن کریم پای معرفی دین چنین عبارتی آمده است در سوره مائده آیه 44. فلا تخشوا الناس وخشونه. از مردم نترسید، از من بترسید. اینجا هم تو مایه های تبلیغ هست. حالا جاهای دیگه هم یک مورد، بیشتر موارد خشیت در خشیت از مردم نباشد، خشیت از خدا باشد. بیشتر مواردش تو قرآن همین خشیت‌های آبروحیثیتی است، همین خشیت‌های از مردمه. خدا بدش میده که از مردم بترسه. دوباره بعضیا که دوچار سوء هاضمن و علاقه به سوء تفاهم دارن میگه فلانی اینا رو که بگی میدونی چی میگن، من پیش بینی میتونم بکنم دیگه. آدم های کسی حالش خوب نباشه آدم میتونه پیش بینی بکنه دیگه، کی عطسش میگیره کی سرفش میگیره. اینا اینجا که میذارن فلانی به مردم اعتنا نکرد، تو به مردم علاقه داشته باش، چرا میترسی ازشون؟ همه مردم عالمو دوست داشته باش، چرا ازشون بترسی؟ من میگم ازشون نترس، نه اینکه بگم بی اعتنا باش، دوستشون داشته باش، مردی عاشق مردم باش، چرا بترسی؟ نترس از مردم. خدا به پیغمبرش میگه نترس از مردم ولی دوستشون داشته باش. بعد میفرماد این پیغمبر حریصون علیکم عزیزون علیه ما عنتم، سخت براش چیزی که برای شما گران باشه. چه ترکیب زیبایی میشه، از مردم نمیترسه ولی عاشق مردمه. بله بی‌اعتنایی به مردم نیست، دوباره بعضی ها دچار سوء تفاهم نشن. این یک مورد که در مقام تبلیغ است و سخن حق گفتن. مورد دیگر پای ولایت است که اونجا آیه مشهور قرآن که همه شنیدید به بحثش به میون میاد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دوستان همه این آیه رو شنیده بودن قبلا؟ خب الحمدلله معلومم هست که شنیدید، چون شنیده بودید من اینو سوال کردم. میشه حالا با هم یه بار فکر کنیم درباره این آیه؟ شما قطعا قبلا هم فکر کردید درباره آیه، ولی اجازه بدید من آیه رو بخونم با هم به کمک هم دیگه یه فکری بکنیم رو آیه. دقت بفرمایید، ترکیب جملات و مفاهیم رو ببینید. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، درسته؟ جمله اول. جمله دوم فلا تخشوهم وخشونه. بلا فاصله بعد از این که میفرماید امروز مأیوس شدن کافران از دین شما، که ما همه معتقدیم که درباره قدیر است و ولایت علی ابن ابی طالب با روایات بسیار روشن در کتب شیعه و سنی، بلا فاصله بعد از ولایت چه موضوعی رو خدا مهم دونستن مطرح کنن؟ جالب نیست؟ آقا ولایت رو مطرح کردی، بفرمایید که بلا فاصله بعدش بگو وفادار باشید، بلا فاصله بعدش بگو به فضائل علی ابن ابی طالب ایمان بیاورید، بلا فاصله بعدش بگو جهاد کنید، بلا فاصله بعدش بگو اطاعت کنید. چرا از بین همه مفاهیمی که انسانها در ارتباط با ولایت میتونن باهاش درگیر باشن، خدا هنگام آیه ولایت بلا فاصله بعد از اعلام ولایت و یأس دشمن از اینکه ما مخاطبان ولایت از مردم بترسیم حرف زدی؟ این بزرگترین نقطه ضعف کسانی است که پای ولایت ایستادن. چرا؟ مثلا نمیگم این بزرگترین نقطه ضعفه، چرا خدایا این موضوع مهمتر از همه موضوعات بوده است برای تو؟ اصلا دیگه نمیخواد کسی تفسیر بکنه برای ما. معلوم است که پروردگار عالم بلا فاصله بعد از الیوم یأس الذین کفروا من دینکم مهمترین نکته ای که داشتن به ما بگن چی بوده؟ اما مردم نترسید، من بترسید، نرید تو دروازه گیر کنید. این مهمترین آسیبه که داره خدا جلوشو میگیره. یعنی ولایت آدمای شجاعی میخواد که از آبروشون نترسن. یه بار دیگه بگم، حداقل معنای اینجا این نمیشه که اولین نیاز ولایت آدمهای شجاعی است که از مردم نترسن؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. خب چشم، حالا چی میخوای به من بگی؟ فلا تخشوهم وخشونه، اما مردم نترس از من بترس. ای مهمترین مسئله بعد از معرفی ولایت اینه؟ من نمیدونستم. مهمترین چیزی که آسیب میزنه به ولایت اینه. خب من اونو خبر نداشتم. میشه یه دهه در این باره صحبت کرد، چرا اینه؟ روش فکر کنن دوستان. ولایت چی میخواد؟ آدم های جگرداری که پای حرف حق وایستن ولو شده مقابل همه اهل عالم. چرا ولایت اینو میخواد؟ یک کسی کمک کنه به ما. چرا ولایت اینو میخواد؟ چون ولایت خودش نازه، کریمانه برخورد میکنه. یار نداشته باشه میره گودی قتلگاه، یار نداشته باشه حکمیت بهش تحمیل میشه، یار نداشته باشه نبی مکرم اسلام وصیت‌نامه رو نمینویسه. ولایت میخواد با آقایی حکومت بکنه، یه چهار تا آدم شجاع دورش میخواد. روش فکر کنید، فداتون بشم الهی. ولی خدا منتظر ماست، آماده بشیم بیادا. ما این چند شبه یک کمی از شجاعت حرف زدیم. چرا شجاعت یه دفعه اینقدر مهم میشه؟ اینه که طراحی من نیست که یا یه اون ور قرآن وردارم، یا یه از این ور، یه روایت از اون ور وردارم، یه بیام خودم تحلیل بکنم و بگم اینا الان برای ما مهمه، که این که دیگه حرف منده نیستش که. حالا تازه از این مهمتر، دوستان دقت بکنن آیه رو با هم دیگه یه بار دیگه میخونیم. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بقیه آیه رو که میخونی متوجه میشی هنوز اون بحث قبلی تموم نشده. وسط بحث خدا میفرماید فلا تخشوهم وخشونه. دوستان دقت کردن؟ آقا نگاه کن، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، شاید طبیعیش این بود بفرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. حالا چی از شما میخوام؟ فلا تخشوهم وخشونه. وسط کلام قطع میکنه. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، انگار میخواد بفرمایم راستی فلا تخشوهم وخشونه، بعد ادامه میده الیوم اکملت لکم دینکم. چقدر برای خدا مهمه؟ اهمیتش با این ترکیب بیشتر نشد؟ پای ولایت از چیزی نترسیم غیر خدا. اصلا هیچ چی دیگه من نباید بگم. این فرمایش خداوند متعاله. من میخواستم در مورد خشیت چیزهای دیگه هم صحبت کنم. یه جای دیگه هم خداوند متعال میفرماد فلا تخشو هم وخشونی ولی اتم نعمتی علیکم، از من بترسید تا من نعمتمو تمام بکنم. اینجا هم دوباره میفرماد نعمتو تمام کردم، از من بترسید. برای اینکه خدا نعمت رو تمام بکنه، فلا تخشو هم وخشونی ولی اتم نعمتی علیکم، یه کمی جیگر داشته باشیم خدا نعمت رو تمام میکنه. با نعمت تمام بشه همه اهل عالم نجات پیدا میکنن. اگه کسی حساب نبر بی خود، برای چی حساب میبری؟ تو حرفت درسته. اصلا توضیح به نظر من نمیخواد. امیرالمومنین علی علیه السلام تو وصیت خودشون به امام حسن مجتبی یه جمله ای رو میفرمان. این جمله رو گوش بدید: تا من یکی از مهمترین آیات قرآن رو از جهتی به شما عرض کنم، مهمترین نگم، یکی از استثنائی ترین آیات قرآن رو به شما معرفی کنم، عرضم تمام، شما رو به خیر و ما به سلام. ببینید تو وصیت نامه‌شون می‌فرماید که لا تخافوا فی الله لومة لائم، از سرزنش هیچکی نترس، نترس از سرزنش کسی، یکفکم من ارادکم و بقا علیکم، خدا اکتفا میکنه، خدا برات کافیه، از کسی نترس، هر کی بخواد به تو ستم کنه خدا پسش برمیاد، از کسی نترس. دوستان دقت فرمودن؟ حالا بریم خدمت اون آیه شریفه. ولایت چی میخواد؟ فلا تخشاهم وخشاونه، از کسی نترس. ولایت چی میخواد؟ از کسی حساب نبر، از خدا حساب ببر. پای ولایت وایستا. این مهمترین ویژگی بعد از معرفی علی ابن ابی طالب علیه السلام، وسط معرفی داستان اینو ازت میخواد. حالا بریم سراغ یک آیه دیگه قرآن به شما هدیه بدم، بحثشو مفصل صبح یه جایی با دوستان داریم. کدام آیه در قرآن هست که خدا اعلام علاقه میفرماید به یک قوم؟ چند بار خداوند متعال در قرآن کریم به اقوام مختلف ابراز علاقه کرده است؟ یک آیه در قرآن هست اعلام می‌فرماید من یک قومی را دوست دارم و درباره اونها تعریف می‌کنم. چند تا دیگه داریم؟ اون آیه درباره یه قومیه که وقتی نازل شد همه از پیغمبر پرسیدن یا رسول الله این قوم قوم کیه؟ آقا دست زد به شان سلمان فارسی فرمود قوم ایشون هستن. علامه طباطبایی معطلت نکنم میفرماد این قوم قوم ایرانیان آخرالزمانه. نمونه دیگه نداره تو قرآن خدا به قوم اینجوری ابراز علاقه کرده باشه. در اونجا حسن ختام ویژگی های این قوم اینه که ولا یخافون لومت اللائم، عیش که حساب نمیبرن. ولا یخافون لومت اللائم. آیه قرآن این است یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. مردم پای دین وای نستید، من یه قومی رو جای شما میارم، من اینا رو دوست دارم، اینا منو دوست دارن. اهل محبت اسیر این آیه در قرآن کریم. عرفا از کنار این آیه جوم نمیخورن. برترین قوم که قوم در دوران غیبت و آخر الزمان باشن با این آیه قرآن توصیف شدن. جای دیگری در پایان سوره دیگری در قرآن از این قوم یاد شده است به اختصار، آنجا هم در تفسیر آوردن این قوم قوم سلمان فارسی هستند. اونجا هم خداوند متعال در مورد اونها میفرماید ثم لا یکونوا امثالکم. اگر خوب وای نستید یه قوم دیگر رو جای شما میارم، اونا دیگه مثل شما نیستن. پرسیدن کیا هستن که دیگه مثل ما نیستن؟ فرمود قوم سلمان فارسی. اینا چه ویژگی دارن؟ یحبهم و یحبونه. اولین ویژگیشون من اونا رو دوست دارم، دومین ویژگی اونا منو دوست دارن. در مورد یه قوم خاص این آیه. بعد میفرماید اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. از سرزنش نمی ترسن ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش نمی ترسن. امسال محرمیه، از این جلسه خواستی بری جگر بردار با خودت ببر. جگردار باش. تو رو خدا بنده انتخاب سلیقه‌ای کردم برای شما. تو رو خدا هیچ وقت شما حق ندارید یه حرف حق بشنوید، یه حرف درست بشنوید. بذار اینجوری بگم، کسی حق نداره به شما حرف صحیح غیر مهم بزنه و احیانا اونو مهمتر از اونی که هست جلوه بده و شما حق ندارید بپذیرید حرف صحیح باشه. میزان اهمیتش چقدره؟ من تو این شبات دعوام با شما سر میزان اهمیت حرف هست. میزان اهمیت از کسی نترس و امشب با هم با دو تا آیه قرآن حل. آقا به خدا از سرزنش کننده ها نترسی. خدا روایات زیاده، همین روایات که از وصیت امیرالمومنین علیه السلام خوندم میفهمه تو نترس، من تو رو کفایت میکنم.
آقا پس چرا تو کربلا عباس ابن علی، علی اکبر حسین و دیگر اصحاب نمی ترسیدن اما خدا نصرت رو نفرستاد و به شهادت رسیدن؟ ببین شهادت که یه مقوله دیگه است، شهادت رو تو ضرر میدونی؟ بابا عمر آدم تموم میشه چه اتفاقی میفته؟ یا باید بمیری یا باید شهید بشی دیگه. اون که هیچی، شما میخوای در راه خدا کار کنی دیگه نمیری؟ شهادت که اصلا ضرر نیست. چه اینجوری نگاه میکنی؟ اصلا اون سوالت که غلط بود، بگی اینا نترسیدن پس چرا شهید شدن، اون سوال که غلط بود. خب اون کسانی که نترسیدن، خب یه روزی باید مرحوم بشن دیگه، عمرشون که نمیدونی چقدره که. اینو امیرالمومنین میفرماد جهاد مرگ و نزدیک نمی کنه. اونو میخوای حرف بزنی یه چیز دیگه بگو، جگر آدم آتیش بزن، بگو حسین و اهل بیت عصمت و طهارت، اصحاب ابا عبدالله الحسین نترسیدن و شجاعانه مقابل مردم ایستادن پای حرف حق، پس چرا زن و بچهشون رو به اسارت بردن، کتک زدن؟ وقت من بهت میگم این استثناء بود تو تاریخ. البلا اول الولا، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن. تو نترس، تو اگر شهید بشی خدا بلا فاصله مردم رو میریزه در خونه شما، خونه شهید احترام میذارن، گل میذارن، عزیز میشه، عزت پیدا میکنی، عکس تو همه بر میدارن، تموم شد دوران غربت، تو از چی میخوایی بترسی؟ الان امروز من دیدم کسانی که دیروز به شهادت رسیدن تو عربستان، عزادار ابا عبدالله لوزن، عکساشون رو فرستاده. چه نوجوان نازنینی پای قرآن نشسته. اون یکی ما کی اون مملکت رو میشناختیم، دسترسی داشتیم؟ رفقا کسی نترسا، دیگه خانواده ایش کیو اسیری نمیبرن انشالله. مخصوصا شماها که دیگه اصلا نباید بترسید. مردم مظلوم عراق اگه بترسن، اونا حق دارن، اونا که شجاعانه وایستن دارن دفاع میکنن، راه دیگه ای هم ندارن. تو که دیگه نباید بترسی، که از سرزنش میترسی، اونا از گلوله نمیترسن، تو از سرزنش میترسی؟ اونا از گلوله نمیترسن، اونا از تیکه تیکه شدن نمیترسن، تو از سرزنش میترسی؟ اونا از این که زن و بچهشون رو غارت ببرن بفروشن مثل کنیز تو قرن نمیدونم چند نمیترسن؟ وایساده میگه من محب علی ابن ابی طالبم، هر کاری میخوای بکنی. زن و بچهشو میبرن میگه ببری، زن و بچه حسینم بردن، ببری. وایساده داره دفاع میکنه. وقت من و تو از سرزنش بترسیم، خدا میداند دشمنان ما رو خدا چقدر از احمقها قرار داده. همونجوری که تو روایت هست، این حادثه هایی که تو منطقه هست به جای اینکه ما رو بترسونه باید تشجیع کنه، که تشجیع کرده، شجاع کرده، شجاع شدن همه. انشالله این شجاعت رو به اوج برسونی. یک شجاع روزه شام غریبان براش بخونن هلاک میشه به خدا قسم. زینب کبرا راه افتاد تو این بیابونا این دختر بچه ها رو جمع کنه، هر قدمی باید بگه عباس، عباس کجای؟ مویه باید بکنه، هر کی زمین میخوره باید بلند شه، سکینه دردانه باید بگه علی اکبر کجایی، رقیه 3 ساله باید بگه بابا کجایی. چه وضع وحشتناکی داره کربلا، تو رو خدا این عزاداری های شام غریبان رو رها نکنید. این عزا، عزا از امشبه، عزا از امشبه. لا اله الا الله. بچه ها تو بیابونه ها پراکنده شدن، این بچه ها رو باید جمع بکنه. یکی از کارهایی که زینب کبرا باید انجام بده میدونید چیه؟ امام زمان عذرخواهی میکنم، این بچه ها باید خبر داشته باشن اون نامرد تو مقاتل نوشته اومد، خودش گفت ما 10 نفر بودیم، اسب آماده داشتیم،
شمشیر آخته داشتیم، تا کار حسین تمام شد ما جلوتر از همه به خیمه ها حمله کردیم. میگه اونجوری که اون نوشته اینه، میگه تار به خیمه ها رسیدیم، بچه ها صدای پای اسب شنیدن بیرون اومدن، گفتن شاید پدرشون باشه. تا این وحشی ها رو میبینن بچه ها فرار میکنن میرن تو خیمه، میگه یه بچه 3-4 ساله نتونست فرار کنه، همینجور مات موند. نامرد میگه یکی از ما اومد پایین شمشیر رو کشید، بچه رو دونیم کرد. زینب امشب باید به دفن این شهدا هم اقدام بکنه یا نه؟
بیان معنوی نقطه های آی